شرح منظومه صفحه 97 سطر 3. ثم اتم الفوائل هو الفائل الالهی جل شأنه و برهانه ابهر البراهین و الهذا اشرنا بقولنا حق علوم شیعه ای العلم بهی الناش من فائله دلالت الحق تعالی علی مجهوله. قبل از اینکه به این بحث بپردازم، اون جمله‌ای رو که من دیروز گفتم شاید معنای دیگری هم براش بکنم، اون جمله رو دو مرتبه مطرح کنم. قال ارسطاتالیس ماهول لمهول فی کثیر من الاشیاء. ماهو مبتدا است، لمهو خبر. ماهو لمهوست در بسیاری از اشیاء. اینو باید توضیح بدیم، قبلا توضیح داده بودیم. در پایان همین بحثم که تقریبا به کتاب من 15-16 خط بعد میاد، این مبحث دو مرتبه مطرح میشه، ولی خب اینجا بد نیست عرض کنم. غیر از اون چی که دیروز گفتم، اون چی که دیروز گفتم درست بود، اما یه جور دیگه میشه بیان کرد. و اون اینه که مراد از کثیر من الاشیایی که ارسطو گفته مجرداته، یعنی عقول عالیه. عقول عالیه فاعلشون خداست، غایتشون هم خداست. اونا بالاتر از خدا موجودی ندارند که بخوان غایت قرار بدن، یا به تعبیر بهتر، شاید این تعبیر خوب نبود، بالاتر از خودشون غیر از خدا وجودی رو ندارند که بخوان غایت قرار بدن. پس غایت رو منصرا خداست، چون بالاتر از اونا فقط خداست، دیگه موجودی قرار نداره. بنابراین غایتی جز خدا نداره. بله؟
وجودات طبیعی هم همینند، فاعل خدا غایت خدا.
بله، ولی بین وجودات طبیعی و خدا مراتب دیگری از وجود فاصله است، که ممکنه بگیم این موجود طبیعی غایتش موجود مثالی است، موجود مثالی غایتش موجود عقلی است، موجود عقلی غایتش خداست، و بعد نتیجه بگیریم پس غایت نهایی موجود جسمانی خداست. ولی واسطه رو داریم تو موجود جسمی، در موجود عقلی واسطه نداریم. یعنی غایت موجود عقلی بلا واسطه خداست، در خلاف موجودای مادی که اگر چه غایت نهاییشون خداست ولی غایت های بین راهی هم دارند. خب اینطور شد که موجود مادی غایت موجود عقلی که از اونها ارسطو به کثیر من الاشیاء تعبیر کرده، این موجودات غایتشون و فاعلشون یکی. این مدعای ما بود. اما ارسطو نمیگه فاعل و غایت یکیه، میگه ماهیت و غایت یکی، ماهو و لمهو یکی. نمیگه فاعل و لمهو یکی. بحث ما این بودی که ما میگفتیم فاعل و غایت یکیه، کلام ارسطو رو شاهد آوردیم، در حالی که ارسطو نمیگه فاعل و غایت یکیه، ارسطو میگه ماهیت و غایت یکی. خب باید توضیحی برای کلمه ارسطو بیاریم که مناسبش کنیم با بحث. من دیروز توضیح عرض کردم، عرض میکنم من کتاب خودم و آدرسش رو نمیدونم، ولی دیروز اشاره کردن که در صفحه 43 اون چاپی که دست اون آقاست، در اینجا بود
از 50 صفحه 197.
در پنج جلدی از صفحه 197 می‌فرمایند، در اون یه جلدی هم که صفحه 43 فرمودن، در کتاب منم نمیدونم صفحه چنده. در بحث مطالب بود دیگه، اونجا که بحث میکردیم اصول مطالب سلاستون علم، اونجا در زیلش این بحث مطالب شد. بحث مطالب هرچی بحث مطالب بود بر. تو بحث مطالب اینم بیان کنیم، ولی بگردید پیدا میشه.
بله.
این بحث درباره مجردات گفته شد قبلا، الان هم درباره مجردات گفته میشه، درباره مادیات نیست، اونا ماحول ماحولشون یکی نیست. درباره مجردات ماحول ماحول مرحوم سبزواری یکی میگه، ارسطو یکی گرفته، در حالی که مدعای مرحوم سبزواری این بود که غایت و فاعل یکی است. چطور این کلام ارسطو رو شاهدی بر کلام مرحوم سبزواری قرار میدیم؟ این باید توضیح داده بشه. دیروز من توضیح دادم، توضیح بدی هم نبود، حالا توضیح جدیدی میخوام عرض کنیم که غیر از دیروزه، که با اون چه که در صفحه 43 کتاب شما و 190 چند کتاب ایشون هست، 197 197 کتاب ایشون هست سازگار باشه. عقول فانی فلحق هند، عقول فانی فلحق هند. یعنی چی فانی هند؟ فنا در ماها به این صورتی که توجه تام پیدا می کنیم به خداوند و توجه به هیچ کسی غیر از خداوند پیدا نمی کنیم. اگر هم به غیر خداوند توجه کنیم به عنوان غیر نیست، به عنوان مظهری از مظاهر. تمام موجودات رو داریم می بینیم، بهشون هم توجه داریم، ولی اونها رو به عنوان آیت داریم می بینیم، به عنوان این که مرآت خدا و خدا رو نشون میدن می بینیم، نه به عنوان این که این انسان خاصه یا اون مثلا درخت خاصه. خب در چنین حالی باز هم با این که داریم به اشیا توجه میکنیم، باز توجه به غیر نکردیم، چون این اشیا رو غیر ندیدیم، این اشیا رو مظهر خدا دیدیم، آیت خدا دیدیم. کسانی به غیر توجه دارن که اشیا رو از خدا جدا میکنن و آیتیتشون رو نمیبینن، اونا توجه به غیر میکنن، اونا به مرحله فنا نمیرسن. اونا افرادی هستن که تکثرگرا هستن و کثرت رو میبینن، ولی اون شخصی که در همه موجودات خدا رو میبینه و موجودات رو آینه و آیت خدا حساب میکنه، این وحدت جراس، یعنی فقط به واحد توجه داره، با اون واحد خداست. این چنین شخصی رو میگیم به مرحله فنا رسیده. البته به مرحله فنا رسیدن درجات و مراتب داره. یک کسی میبینید در یه لحظه به مرتبه فنا میرسه، یکی در لحظات زیادی، یکی مرتبه فناش طوریش که وقتی که یک کسی از کنارش رد میشه، اون حالت تمرکزش به واحد به هم میخوره، یکی دیگه تیر از پاش میکشن، تمرکزش نسبت به واحد به هم نمیخوره. اینا مراتب مختلفی است که برای فانیان فلاح پیش میاد. این مطالبی که الان من توضیح میدم در حدش ارز کردم حدود 15 خط و 14 خط بعد میاد دوباره، من دیگه اونجا توضیح نمیدم، اینجا دارم بیان میکنم، ما رو بی‌نیاز میکنه از بیان اونجا. بعد این ماها هستیم، ما این چنین هستیم که وقتی توجه تام به خدا پیدا میکنیم فانی میشیم، فانی فلاح میشیم.
فانی هستیم و کشفش
بعد واقعیت هم. ما واقعیت رو میبینیم، خودمون رو چطور میابیم؟ حال بقیه رو فانی دیدیم، در خودمون رو چطور میابیم؟ خودمون هم همینیم، استثنا نداریم، ما هم یکی از مظاهریم، ما هم مرآتیم. به خودمون هم که نگم کنیم وجود خدا رو میبینیم، یعنی وقتی من خودم رو میبینم خود رو به عنوان خود نمیابم، خود رو به عنوان نشون دهنده خدا میابم، نه من خدا باشم، من مرآت خدا، من حاکی از خدا. ولی وقتی مرآت رو میبینید، شما اون عکس افتاده تو آینه رو ملاحظه میکن، چه بسا که از خدا آینه غافل باشید. اگر خدا آینه رو ببینید که گرده یا مربعه یا مثلا فرض کنید جلا داره یا کدره، در این صورت غیر رو دیدید. اما اگر اون عکسی که تو آینه بیفته اون رو ببینید، خود او رو دیدید، غیر رو ندیدید. ما در خودمونم که مرآتیم باید خدا رو ببینید. یعنی وقتی به خودمون توجه میکنیم، نباید خود رو بیابیم، باید خدا رو بیابیم. نگیم من خدا هستم، آینه نمیخوام این عکس کنم، چون دارم خدا رو نشون میدم، خدا رو دارم میبینم. آینه اون عکس نیست، ولی نشون دهنده عکسه. منی که رویت میکنم آینه رو، اگه خود آینه رو نگاه کردم، به غیر اون عکس توجه کردم. ولی اگه تمام توجهم متمرکزن به اون عکس بود، به طوری که از من فردا بپرسن آینه گرد بود یا مربع بود، میگم ندیدم، اون وقت میگن فانی شده تو اون عکس. حالا اگر من تو اون عکسی که توی وجودم افتاده فانی بشم، میگن فانی شدی در خدا. خب وقتی من فانی بشم در خدا، چه اتفاق میفته؟ وجود خودم رو نمیبینم. بالاتر از این، وجودی برای خودم قائل نمیشم. نه نمیبینم، نه هست و نمیبینم، اصلا نیست. میگم تنها یک موجود موجود است، اون خداست. اینه که فانی میشه انسان، این در این حالت فانی میشه. وقت باقی به وجود خدا میشه، این نکته بعدی رو توجه کنید، فانی فلا میشه و باقی بلا. یعنی الان چه وجودی منو موجود کرده بعد از فنا؟ اون وجود من که نیست، یعنی یافتم که نیست و واقعا هم نبود. نه فقط من بیابم، غلط بیابم، درست یافتم. الان من به چی موجودم؟ من ربط به الله دارم، پس با همون وجود موجودم، چون ربط به اونم، با همون وجود موجودم، پس باقیه به وجود الله هم. بنابراین از این به بعد وجود من میشه نه وجود من که ناقص هست، بلکه وجود خدا. سمع من میشه سمع خدا. یعنی دیگه الان چنده او خدا داره حرف میزنه، خدا میشنوه، نه من خدا هستم. بازم دارم تکرار میکنه.
روایت همچه
تعاویلی داریم؟ بله بله، بالاتر از اینم داریم. قرب نوافل، قرب فرائض اگر ثابت بشه. البته بعضی ها سند رو ضعیف میدونن یا بی سند میدونن، حالا من به اونش کار ندارم. اگر باشه تو روایتم داریم، منطقه روایت چقدر قوت و ضعفش نمید. خب پس اینطور شد، من دارم مبنی عرفان توضیح میدم، به روایت کار ندارم، مبنی ایشون دارم میگم. بله خب روایتم معید داریم، روایت معیدم داریم. یه وقت مثلا من دارم فلسفه رو مطرح میکنم، یه نپرسید تو روایتم داریم یا نه، شاید داشته باشیم، احتمال قوی هم هست که داشته باشیم. ولی وقتی فلسفه داره توضیح داده میشه، ببینید تو فلسفه این چی داره گفته میشه، به روایت کار نداشته باشید. ولی یه وقت میخواد حقانیت مطلب بفهمیم، خب بله باید به وحی مراجعه کنیم ببینیم که حقانیت مطلب چی. ولی الان من دارم اصطلاح توضیح میدم، کار به حقانیت و ناحقیش نداره. دارم اصطلاح آقایون رو میگم که مادرتون از این اصطلاح چی. خب اینطور شد، ما وقتی بخوام فانی بشیم، به این صورت که اصلا فانی میشیم و بعدم که فانی شدیم، باقی به وجود الله. یعنی دیگه بعد از این کار خدایی میکنیم، تصرف میکنیم در عالم. چرا؟ چون دیگه وجود خودمون رفته، اصلا نداشتیم هم از اول، تازه متوجه شدیم که نداریم. ما فقط حکایت وجود داشتیم، فقط همون مرآتیت داشتیم. مرآتیت، دقت کنید این نکته که عرض میکنم، مرآتیتمونم مرآت بود. حالا آینه، آینه بودنش آینه است، ولی ما آینه بودن، یعنی واقعا این آینه یه چیزی است غیر از مرآتیتش، ولی ما حتی مرآتیتمونم آینه است. یعنی مرآتیتمونم حکایت از خدا میکنه، نه تنها وجودمون، نه تنها ماهیتمون، نه تنها حرف زدنمون، علممون، همه همون مرآت بودنمون میکرد از خدا میکنه. یعنی سراسر مرآتی، هیچی برای ما جز مرآتیت نیست. این نکته بسیار مهمیه. که ما هیچی جز ملکیت نداریم. نه ذاتون ثبت له الرد، نه ذاتون ثبت له الاحتیاج، ذاتون که نفس الاحتیاج است، نه ذاتی که احتیاج دارد، بلکه ذاتی که اصلا احتیاجه. خب این وضع ماست که فانی میشیم فلاح و باقی میشیم بالله. اغول چی؟ اغول از اول همین هست. ما زحمت میکشیم تا چنین بشیم. ما را اول که خدا به دنیا میاره همش حواسمون به این دنیایی هست، همش هم اغیار میبینیم. یواش یواش با ریاضت کشیدن ها، با تعلیم و تعلم ها متوجه میشیم که باید چگونه زندگی کنیم. اگر متوجه بشیم میریم سراغ این که خودمون رو فانی کنیم فلاح و باقی کنیم بالله. ولی عقول از اول همین وضع دارن. اونا دیگه هر کمالی باشه بالفعل دارن، ما بالقوه هستیم که باید بریم بالفعل بشیم، اونا بالفعل دارن. پس اونا فانی فلاح هست. حالا که فانی فلاح شدن دیگه ماهیتی براشون باقی نمیمونه. ماهیتشون میشه همون فاعلشون، چون باقیه بالله میشن دیگه. پس ماهیتشون فاعلشونه، فاعلشون هم غایتشونه، پس ماهیتشون غایتشون. پس ماهو شد لما دقیقا. یعنی چی شد؟ این آخری تون گفتم، ولی اصل مطلب همین جاست. اونای به قبلی مقدمه بود. ماهیت اینها مندک شد در واجب تعالی، فانی شد فلاح. پس ماهیتشون شد این فاعلشون، و فاعلم که خارجن میرین و بین غایته، پس ماهیت شد این غایت، ماهیت شد این فاعل، فاعل شد این غایت، پس ماهیت میشه این غایت. پس لمهو با ماهو یکی شد. در حقیقت این حرف ارسطو توضیح دادن، حرف ارسطو نشون داد که ماهو هم با لمهو یکیست، زیرا که فاعل با غایت یکیست. پس ارسطو هم حرف ما رو زد، اونطور یه خورده مفصلتر. ما فقط فاعل و غایت رو یکی کردیم، او علاوه بر این که فاعل و غایت رو یکی کرد ماهیت هم یکی کرد. ماهور هم با لمهو و حلهو یکی کرد، با لمهو و حلهو اشتباه گفتم، با لمهو و فاعل یکی کرد. ما فاعل و غایت رو یکی کردیم، او هر سه رو یکی کرد. پس حرف او میتواند معید ما باشه، زیرا مطلب ما رو دارد مع اضافته. این هیچ وقت عقل خدا نمیشه، همونطور که ما خدا نمیشیم. وقتی ما فانی فلا میشیم نه که یعنی خدا میشیم. فانی رو معلوم توضیح دادن، منداشی نیست که ما خدا بشیم. حالا مثال غلطی میزنم، ولی مثال تا حدی مطلب روشن میکنه. قطره تو دریا میفته، قطره دریا میشه یا قطره محو میشه؟ قطره تعیونش گرفته میشه، به طوری که شما به اون قطره توجه کنید دریا رو میبینید، قطره رو نمیبینید. ما هم محو میشیم، یعنی تعیونمون از دست میدیم، یعنی مطلق رو نشون میدیم. هر کی به ما نگاه کنه اون تعیین رو در ما نمیبینه. هر کی یعنی هر کی که صاحب چشم باشه ها، نه افرادی که نابینا، اونا نمیبینن. اینا که صاحب چشم بصیرت دارن، وقتی ما رو ببینه یا خودمون رو ببینیم تعیین رو نمیبینیم، مطلق رو میبینیم. یعنی مطلق هم میشیم، مطلق میشیم به معنی این که عرض میکنم کار خدایی میکنیم. منتها اگر به لسان فلسفه حرف بزنیم، چون مثل این که اگر به لسان عرفان بخوام حرف بزنیم خود مشکله، گاهی از اوقات هم یه ابهاماتی به وجود میاد که باعث انحراف میشه. گاهی من مطالب عرفانی رو با لسان فلسفه تنزل میدم، مطلب خوب روشن میشه. یعنی وقتی ما فانی در خدا میشیم چی پیش میاد؟ همونطور که عرض کردم تعیونمون از بین میره. ولی آیا به زمان فلسفه دارم میگم، تو عرفان اینا مطرح نیست، آیا خدا اصل است و ما فرد، یا ما تبدیل میشیم به اصل؟ شکی نیست که ما تبدیل به اصل نمیشیم. ما هنوز ربطیم، ما هنوز فرعیم، هیچ وقت اون اصل نمیشیم، ولی اصل رو حکایت میکنیم، چنان این که اصل رو حکایت میکنیم، مثل آینه که داره حکایت میکنه. اون تا آینه، آینه بودنش جداست، ما آینه بودنمون جدا نیست، همه چیزمون رو حکایت میکنه. یعنی هر کی من ببینه خدا رو دیده، نه من خدا هستم، باز تکرار میکنم، هر کی من ببینه خدا رو دیده. چرا؟ چون تمام وجود من داره نشون میده خدا، چیزی دیگه این نیست که بخواد حواسش رو جمع اون چیز دیگه کنه. منو که نگاه میکنه چیزی دیگه نمیابه، چون من همه ذاتم، عوارضم، همه مرآتم، نشون دادن نشونم مرآته. پس کسی منو نگاه کنه با اون چشم بصیرت، هرگز غیر خدا اصلا نمیبینه. نه که من خدا هستم، خدا فقط در من میبینه و منی دیگه نیست. نمیدونم مطلب روشن میشه، عبارت نداریم برای تفهیم کامل مطلب. ذهن رساتر از عبارته. وقتی من مطلب رو توضیح میدم، ذهن شما بهتر از اون چی که من میگم میفهمه. اون وقت معلوم میشه چی دارم عرض میکنم. وقتی فانی میشیم نمیگیم ما شدیم خدا، ما شدیم آیت خدا، اونتا آیتی که همه چیزش آیته. حالا اگر یه نفر او رو آیت ندید، غیر دید، او اشتباه دیده. خب به همین اندازه اکتفا میکنیم. بیشتر من توضیح بدم، اگه مخفی تر نشه واضح تر نمیشه. بله، تمام عقول، بله تمام عقول از ابتدا به فعلا هر کمالی داره، حتی کمال فنا همه رو به فعل داره. ما هستیم که بلغو به این باید به فعلیت برسیم. نه، به فعل در همه کمالات یکی از کمالات فنا هست.
همه از همون
رسیده فانیه، همون رسیده فانیه، همون از همون اول عالمن، از همون اول قادرن، مقدار علمشون هر چقدر هست از همون اوله، چیزی براشون اضافه نمیشه. بله؟ خواهیرنی مورد توجهشون، مورد اقبالشون، اصلا اصل قضیه هم اینجاست. اینا تمام توجهشون به خداست، تمام اقبالشون به سمت خداست. خدا میشه غایت دیگه؟ نه، غایت یعنی غایتی که به معنی منتهای حرکت باشه. شما ظاهرا غایت با منتهای حرکت اشتباه گرفتید. اینطور نیست که عقل بخواد حرکت کنه و خدا منتهای حرکتش باشد. حالا نه حرکت مکانی، نه حرکت دیگه، هیچی. ما میگیم غایت یعنی اون که مورد اقبال منه، این غایت منه. غایت یعنی اون که مورد توجه منه، این غایته. بله، غایت به معنی منتهای حرکت اقتضا میکنه که اون شخص حرکت کند به سمت غایت. این برای عقول نیست، اینجور غایت برای عقول نیست. غایت یعنی اون چی که مورد اقباله، اون چی که مورد توجهه. خب خداست دیگه. برای عقول چی؟ عقول به چی توجه داره؟ به مادون توجه دارن؟ چه ارزشی داره برشون مادون؟ عقول تمام توجهشون به خداست از همون اول، نه اینکه برن زحمت بکشن کسب کنن. ما نه، ما توجهمون به خودمون است و پایین‌تر از خودمون است و زحمت بکشیم تا توجهمون رو ببریم به سمت بالا، بریم تا عالم مثال، بعدم عالم عقل، بعدم عالم اسباب، تا آخر بیمونده. ما خیلی راه طولانی داریم تا به مرحله فنا برسیم. خب حالا بیایم سراغ بحث این روزمون. این تتمه بحث دیویز بود، به خودم طول کشید.
غایت رو میتونم کردی، این هم معنی صورت دیگه، طبیعی معنی یا وجه میشه. ما
قشنگ اینا بگیم مثلا غایت نیست اونجا،
چرا
بگیم
غایت رو
شبیه
صورت معنی
صورت
بگیری؟
در این حقیقت
شما غایت رو شبیه
طبیعی
صورت.
الان این رسول داره همین میگه، میگه حقیقت با غایتش لمحوی ماهوی، یعنی حقیقت دیگه. اونم داره همین میگه صورت به معنی حقیقت بگیرید. بله، یکیه یعنی چی؟ یکیه نه نه، این باز عرض میکنم، یعنی نه که ما بشیم خدا ها. چند بار توضیح دادم ما میشیم مرآت به طوری که هر کسی ما رو ببینه از جمله خودمون، چیزی جز خدا نمیبینیم. نه من خدا هستم، خدا رو در نشون میدم، چیزی غیر خدا نمیبینیم. تو آینه شما غیر عکس چیزی میبینید، همون حجم آینه است، جیبه است، شیشه است، اما تو ما همه خصوصیاتمون مرآت. پس هیچ چیز جز مرآت نداریم، بنابراین وقتی به ما نظر میشه هیچ چیز جز خدا دیده نمیشه. به ما گفته نمیشه نفسی داری، بدنی داری. نفسمون هم مرآته، بدنمون هم مرآته، تمام خصوصیات عرضی جوهریمون هم مرآته، تمام فعالیت ها و نشون دادنشون هم مرآته. وقتی همه چی مرآته، همه چی داره خدا رو نشون میده، تو این چیزی که همش داره خدا رو نشون میده چی شما غیر از خدا میبینی؟ هیچی. چون شیشهش هم داره نشون میده، جیبش هم داره نشون میده، اون مربع بودنش، مدور بودنش، نشون دادنش، همه داره نشون میده. چیزی شما پیدا میکنه غیر خدا؟ چون همه این فقط داره خدا رو نشون میده. روشن مطلب. خب گفتیم دیروز، میخوام وارد بحث امروز بشم، دیروز گفتیم که در بین قیاس ها بالاترین قیاس برهان. بعد آمدیم تو برهان، گفتیم در بین برهان ها بالاترین برهان، برهان علم. بعد آمدیم تو برهان علم، گفتیم بالاترین برهان علم برهانیست که از حد وسطی که فاعل است استفاده میکنه. حالا میگیم که در بین براهینی که از حد وسطی که فاعل است استفاده میکند، برهانی که حد وسطش بالاترین فاعل یعنی خداست، قوی ترین برهان. یعنی در بین قیاس هایی که از حد وسط فاعلی تشکیل شده، بالاترین قیاس اون قیاسی است که حد وسطش الله تعالی است. مثلا اگه خواستیم بگیم که این عالم رو خدا آفرید، و هر چیزی رو که خدا آفریده باشه حکیمانه است، پس عالم حکیمانه است. الان ملاحظه کنید که قوی ترین دلیل، قوی ترین دلیل بر حکیمانه بودن عالمه. یه وقت میاد اینطوری میگی این عالم حکیمانه است، چرا دلیل اینطوری میگی؟ چون وقتی مراجعه کردم دیدم جایگاه نباتش جای مناسبه، جایگاه جمادش جای مناسبه، جایگاه ایوانش اینچنینه، جایگاه مرشش اینچنانه، پس معلوم میشه که حکیمان است. این استدلال خوبیه، اما بالاتر از این استدلال این که بگیم خداوند حکیمی رو ساخته، پس باید حکیمانه باشه. از فاعل استفاده کنیم، اونجا که از فاعل استفاده میکنیم، اگر عارضی بر این عالم وار کنیم، موثق‌ترین و آشکارترین برهان، آشکارترین برهان رو اقامه شد. اگر از حد وسط دیگه استفاده کنیم، مثل همی کردن شدم، خوبه، رسا هست، اما به اون اندازه که از فایل استفاده کنیدن. پس بالاترین برهان برهانیست که حد وسطش الله تعالی باشه. اون وقت این حد وسطی که الله تعالی است، صفتی رو بر موضوعی اثبات کنه، محمولی رو بر موضوعی هم کنه، حکیمانه بودن بر عالم هم کنه. بهت این نتیجه که عالم حکیمانه است از بهترین برهان به دست آمده. بله بله، وساقت و شرافتی که اینجاست دیگه، اینجا خیلی تقویت میشه هر دوش. بله هر دوش، وساقت شرافت هر دو اینجا به درجه نهایی میرسه. ثم صفحه 97 سطر سوم، ثم اتم الفوائل، فاعل الهی است و بنابراین اگر او را حد وسط قرار بدیم اتم البراهیم خواهیم داشت. اگر اتم الفوائل است، وقتی او را حد وسط قرار بدیم اتم الفوائل را حد وسط قرار دیدیم و اتم البراهیم را به دست آوردیم. فاعل الهی یعنی چی؟ یعنی فاعلی است که خداوند باشد. آخه فاعل الهی اصطلاح دیگه هم داره، اون اصطلاح اینجا مراد نیست. گاهی فاعل الهی گفته میشه در مقابل فاعل طبیعی. در الهیات فاعل یعنی موجد، در طبیعیات فاعل یعنی محرک. سبب الحرکت میشه فاعل، سبب الوجود هم میشه فاعل. سبب الوجود فاعل الهیه، سبب الحرکت فاعل طبیعیه. تو طبیعت اگر گفتن سبب، اگر گفتن فاعل، منظور فاعل حرکتی. تو الهیات گفتن سبب یا گفتن فاعل، منظور موتی وجوده. اینجا مراد از فاعل الهی این اصطلاح نیست که مقابل فاعل طبیعی باشه. نمیخواد محرک رو خارج کنه، هر کس رو که غیر خداست خارج میکنه، نه فقط محرک. این فاعل الهی معنی لغویش مراده، نه معنی اصطلاحی که در مقابل فاعل طبیعی. بلکه فاعل الهی یعنی خدا، فاعلی که خداوند است. اگر اون رد وسط قرار بدین، بالاترین برهان رو دست آوردید. جل شأن. خب و برهانه ابهر البراهین، این عطف بر اتم الفوائل اینطور میشه. جمله را اگه بخوام منظم کنم اینطور میشه: الفاعل الهی اتم الفوائل و برهانه ابهر البراهین. عبارت اینطور بکنید خیلی روان‌تر میشه.
فاعل الهی اصطلاحی غیر از خدا
واسطه های وجود را میگن فاعل الهی، مثلا عقول هم میگن فاعل الهی، در حالی که اینجا مراد از فاعل الهی عقول نیست، در اینجا مراد از فاعل الهی خود خداست. آنچه که در الهیات مطرح میشه به عنوان فاعل، بهش میگیم فاعل الهی. چه موتی وجود باشد، چه واسطه در اعطای وجود باشد، همه رو میگیم فاعل الهی. منتها موتی وجود به اصال خداست، بقیه واسطند. واسطند یعنی اون چه که از خدا میگیرن دارن میدن، در واقع اونا فاعل نیستن، ولی در الهیات بهشون فاعل الهی گفته میشه. چی فرمودی؟
در واقع دوتا معنا اما خاص میشه، موتی وجود
بله. بله، فاعل الهی به اصطلاح فلسفه اهم است از فاعل الهی که ما مخواب میشه. فاعل الهی که ما میگیم خداست دیگه، ولی اون فاعل الهی که فلسفه میگه اهم از اینه. فقط فاعل طبیعی مقابله که محرکه. البته خدا محرک هم هست، محرکه، منطقه فاعل طبیعی. اونجا بهش میگه فاعل طبیعی. هر وقت خدا رو به عنوان محرک ببینیم میگیم فاعل طبیعی، خدا رو به عنوان موجد ببینیم میگیم فاعل الهی. اما خدا محرکه بدون حرکت، این توجه داشته باشید. ما ها محرکیم با حرکت. ما اگه بخوام میزی رو حرکت بدیم، خودمون اول حرکت میکنیم، بعد فشار میاریم به اون میز، میزم حرکت بدیم. ولی خدا بدون حرکت حرکت میده. حالا چطور میشه بدون حرکت؟ ما داریم انسانهایی که محرکن بدون حرکت. محرکی بدون حرکت زیاد داره. معشوق عاشق رو حرکت میده بدون که به سمتش بره، عاشق به سمت اون. معلم دانشجو رو سمت خودش میکشه، محبوب محب رو همینطوری. این حرکت ها رو میگن حرکت شوقی. حرکت های شوقی لازم نداره که محرکش متحرک باشد. خداوند محرک است به حرکت شوقی، همه رو به سمت خودش به حرکت با میداره بدون اینکه خودش حرکت کنه. خب پس اینطور شد، فاعل الهی اتم الفواعل است و برهانش ابهر البراهین است. برهانش یعنی برهانی که از او تشکیل بشود، یعنی حد وسطش او باشد، نه برهانش یعنی برهانی که بر او اقامه شود. برهانی که بر او اقامه شود نمیگیم، برهانی که بر او اقامه شود برهان اینه، بالاترین برهان نیست، برهانی که از او تشکیل میشود بالاترین برهان نه برهانی که بر او تشکیل میشود. برهانی که بر او تشکیل میشود برهان اینه، بر خدا نمیشه برهان لم بیارید، چون برهان لم حد وسطش علته، به خدا علت نداره. پس برهان لم بر خدا ممکن نیست، برهان برهان اینه، برهانی که بر خدا تشکیل میشه هیچ وقت بالاترین برهان نیست، ولی برهانی که از خدا تشکیل میشه، یعنی با حد وسطی که الله تشکیل میشه بالاترین برهان. پس برهان او یعنی برهانی که از او تشکیل میشه، ابهر البراهین روشنترین برهانه و ایجاد کننده درجه عالی یقینه، چون هرچی روشنتر باشه یقین قویتر میشه دیگه. اگه مسئله مبهم باشه، اگه مسئله تاریک باشه مبهمه، اگه روشن باشه کاملا مبینه. خب ابهر البراهین یعنی روشن‌ترین برهان، یعنی مفیدترین برهان لیقین، یا بالا برهانی که درجه عالی یقین رو افاده میکنه، این میشه ابهر. از برهانی که از حد وسط الله تشکیل میشه ابهر البراهینه، بنابراین خدا اتم فاعل تام و برهانش هم برهان تام است. و الی هذا اشرنا به قولنا حق علوم شیعه من فاعلهی دلالت حق تعالی علی مجعولهی. علوم شیء یعنی علم بشه، علوم شیء منظور نیست یعنی علمی که من دارم، اینم علم شیء دیگه، من شیء بشم صاحب یه علم بشم میشه علم شیء، یعنی علمی که من دارم. مراد از علوم شیء نیست که علمی که مال شیء، بلکه مراد علمی است که تعلق به شیء گرفته و شیء معلومه. شما میتونید بگید عالم رو، میتونید بگید در مورد عالم بگید علوم این آدم، مثلا علم این آدم علم طبیعی است، یعنی این آدم متخصص علم طبیعی، متخصص علم ریاضی، میشه علم شیء، یعنی علم انسان، علم انسانی که عالمه. ولی اگه بگید علم به شیء، شیء میشه معلوم، اگه بگید علم شیء، شیء میشه عالم. اینجا مراد از علوم شیء علوم به شیء، یعنی شیء رو معلوم گرفته مرحوم سبزواری، لذا تفسیر میکنه میگه ایل علم و به. این ایل علم و به تفسیر حق نیست، تفسیر علوم شیء تنهاست. خب علم به شیء، علم به شیء گاهی ناشی از علم به غایته، گاهی ناشی از علم به ماده است، گاهی ناشی از علم به صورته، گاهی ناشی از علم به فاعله. الان ما بحث میکنیم در علمی که ناشی از فاعل باشه، یعنی حد وسطش فاعل باشه. وقت توی این علومی که ناشی از فاعلند، یعنی از حد وسطی که فاعل گرفته شده، توی این علوم بهترین و قویترین دلیل و علم این است که خداوند دلیل بر مجعولاتش شود، یعنی فاعل این مجعولات دلیل بر این مجعولات شود، حد وسط این مجعولات شود. این همون حرفی که تالا میگفتیم، یعنی خدا رو حد وسط قرار بده، از طریق خدایی که حد وسط به مجعولات برس. وقت بالاترین علم اونجاست که این فاعل بر مجعولاتش دلالت کند. وقت من این دلالت وقتی برام حاصل شد، من از طریق این فاعل راهنمایی میشم، دلالت این راهنمایی، راهنمایی میشم به مجهولات. این بالاترین علمی است که از طریق فاعل کسب میشه، بالاترین علمی که از طریق فاعل کسب میشود علمی است که از طریق حق تعالی نسبت به مجهولات حاصل میشه. حالا عبارت توجه کنید،
حق میشه حق خود،
حق میشه مبتدا، دلالت الحق میشه خبر، حق اول به معنای ثابته، حق دوم اسم خداست. ثابت‌ترین علم که دیگه هیچ جور درش رخنه نمیشه کرد، والاترین درجه یقین داره، هیچ جور نمیشه ثبوتشو به هم زد. حق یعنی ثابت، حق در لغت معنی ثابت، معنی موجود میده، معنی موجود ثابت هم میده، معنی ثابت هم هست، به معنی مطابق با خبر هم میشه. حق معنی مطابق، این چند تا معنی داره هم. حالا در اینجا معنی ثابته، حالا کار به معنی دیگرش ندیم.
معنی حق بگیریم یعنی بهترین،
حق یعنی ثابت دیگه، یا ثابت تری. یعنی حالا من دارم ثابت تری معنی میکنم، ثابت ترین علم، علم از این طریقه. ثابت ترین علم یعنی غیر قابل نفوذ ترین علم، یعنی اینقدر یقین تو این علم قوی است که هیچ شکی درش نفوذ نمیکنه. این قوی ترین علمه، ثابت ترین علمه.
نمیخواد بگه تمام این مدل علم همون علم از حد مجهوله؟
نه، برفرض اینو بخواد بگه، این از بحثش خارجه. ایشون داره میگه الیه و الهازه اشر نابه قولنا، به اون مطالب گذشته. مطالب گذشته چی بود؟ گفتیم در بین براهینی که از حد وسط فاعل استفاده میکنن، اتم البراهین اینوست که از حد وسطی که خداست استفاده کنه. این مطلب قبلی بود، بعد میگیم الهازه اشر نابه این مطلب، به این شعر. این شعر میخواد به همین گفته قبلی اشاره کنه، نه اونی که شما میگید. یعنی شما میفرمایید که خدا مفیض علمه، این مراده و بهترین افاظه ها رو میکنه، این چه مراد نیمیشه؟ این مراد نیمیشه، حرف درستیه، ولی اینجا مراد نیمیشه. ببینید ما یه قانون داریم، از طریق سبب به مسبب میشه عالم شد، قانون میشه در منطق گفته شد، لا تورف و زبات الاسباب الا به اسباب ها. یعنی از طریق سبب باید بیاد. علم درست همینه که از طریق سبب بیاد، از طریق دیگه بیاد علم حاصل میشه، ولی نه علم قوی. خب حالا اگه از طریق قوی ترین سبب بیاد، علمتون قوی تر میشه یا نمیشه؟ مسلمه علمتون قوی تر میشه. حالا این شو میگه اگر حد وسطتون خود خدا بود، بالاترین سبب، خب این بهترین دلالت رو بر مجهولش داره، چون بهترین سیر رو شما کردید که از این سبب به مسبب رسیدید، از این سببی که در نهایت قوته و دلالتش بر مسبب قوی ترین دلالته. شما اگه از این طریق بیاد بهتر مسبب کشف کردید. عبارت اینو میخواد بگه،
از بنده بود که تمام علمایی که از سبب به مسبب واصل میشه زیرمجموعه همین تبخل و لاغره، زیرمجموعه همین
عرض میکنم اون درست، ولی از عبارت این بر نمیاد. نمیخواد بگه تمام علوم تحت این علمه، میخواد بگه این علم قوی تر از بقیه است. اصلا بحثش در همینه، بحث در جامعیت این علم نیست. نمیخواد بگه این علم جامعه همه علومه. شما دارید اینطوری معنا میکنید، ایشون میگه این علم قوی ترین علومه. اصلا بحث در قوت، بحث در جامعیت نیست. شما دارید عبارت طوری معنا میکنید که بگید اگه کسی این علم داشت علم جامعه داره. ایشون نمیخواد اینو بگه، میگه اگه کسی این علم داشت علم قوی داره، علمی که قابل نفوذ نیست، علم ثابت با هیچ شکی متزلزل نمیشه. اینو داره میگه. حالا عبارت های بعدی چطور معنا میکنیم؟ بذارید برسیم انشاءالله معناش میکنیم. حق و علوم شی، من اینا رو توضیح دادم که توش اشکال نباشه. یعنی بالاترین، حالا تعبیر منه، بالاترین، ثابت‌ترین، غیر قابل نفوذترین علم بشه، ان ناشی من فاعله. این کلمه ان ناشی رو مرحوم سبزواری آورده تا بفهماند من نشیه است، من بیانیه نیست. یعنی علومی که از طریق فاعل میاد، نه از طریق آیت، نه از طریق صورت، نه از طریق ماده، بلکه از طریق فاعل. یعنی حد وسطش فاعل است، حد وسطی که ما رو به اون معلوم میرساند فاعل اون معلوم است. دقت می‌کنید تعبیر رو؟ حد وسطی که ما رو به اون معلوم میرساند فاعل اون معلوم است. در بین این علومی که حد وسطشون فاعلشون هست، قوی ترینش دلالت الحق علی مجهولی. عبارت دوباره معنا میکنم، ثابت ترین علم رشه اون علمی هم که از فاعل ناشی شده. در بین این علم هایی که از فاعل اون معلوم ناشی شدن و ما رو به اون معلوم رسوندن، بهترین علم دلالت حق است بر مجهولش، یعنی این که خداوند ما رو عالم کند از طریق خودش به مجهولاتش، که مجهولات بشن معلوم، ما از طریق فاعل که خداست به این مجهولات پی ببریم. این بالاترین علمه که برای ما میتونه حاصل بشه، دلالت الحق تعالی علی مجهوله. نه یعنی خدا مجهوله بدونه، اون نمیخوام بگیم، خدا ما رو از طریق خودش به مجهولش راه نمایی کند که ما علم به خدا پیدا کنیم به عنوان حد وسط، بعد این علم رو وسیله علم مجهولات قرار بدیم. این بالاترین علمه و بالاترین بود. لأنه الفاعل التام و فوق التمام. اینا توضیح لازم داره، با وقت کم نمیشه، بذاریم برای جلسه بعد انشالله ادامه شو بحث میکنیم. وسط مطلب موندیم و تو ببینم اینجا رو توضیح